ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نادر فاتح دهلی بر اساس رمانی به همین نام اثر عبدالحسین صنعتی زاده. تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد هاشمی، احمد لشینی، محسن بهرامی، عبدالعلی کمالی، شیرین سپهرا، رامین پوریمان. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت پنجم.
با سلام، این نمایش به روایت زندگی نادرشاه افشار از جوانی تا پایان زندگی وی می‌پردازد. در قسمت‌های گذشته شنیدید نادر به خاطر شجاعت و تدبیری که در مقابل راهزنان ازبک از خود نشان داده، توسط فتح‌علی خان وزیر شاه سلطان حسین به لقب نادر قلی بیک مفتخر می‌شود. اوضاع ایران به دلیل بی‌کفایتی‌ها و بی‌توجهی‌های شاه سلطان حسین بسیار آشفته و نابسامان است. وی حتی به هشدارهای وزیرش نیز توجهی نمی کند. نادر که تاب تحمل نابسامانی ها را ندارد، بعد از کشته شدن فتح‌علی خان به تجهیز سلاح و سپاه می پردازد. در سال 1134 اصفهان به تصرف محمود افغان در می آید و شاه سلطان حسین تسلیم وی می شود. عده‌ای از رجال صفویه طهماسب میرزا پسر شاه سلطان حسین را به قزوین می‌برند تا بر تخت پادشاهی بنشانند. همراهان و شنوندگان عزیز، با هم به ادامه این نمایش گوش می‌کنیم.
شاهزاده طهماسب میرزا، بیدار شوید. تو را به خدا بیدار شوید.
چه شد اسم سید خان؟
دیشب بر شما چه گذشته تا حالا که بعد از ظهر از خوابیده اید؟
زود باش بگو بدانم چه شده که از اصفهان به قزوین آمدی، آن هم این چنین شتابان و مشوش.
محمود افغان با همه از در دوستی و مهربانی در آمد و حتی صحبت این بود که یکی از شاهزاده خانوم ها را به عقد و ازدواج خود در آورد، تا اینکه روزی در باغ سروی کنار زاینده رود همه شاهزادگان را به مهمانی دعوت کرد.
محمود افغان برای شاهزادگان ترتیب مهمانی داد؟
بله، و من از این عمل به شک افتادم، پس خود به باغ مجاور رفته و به بالای درختی رفتم تا اوضاع را تماشا کنم. مهمانان با شخص شاه سلطان حسین پدر گرامیتان به 40 نفر می رسیدند. همه منتظر ورود محمود بودند. وقتی او آمد همه تعظیم کردند. از ظاهر محمود کینه آشکار بود. با دقت همه حاضرین را شماره کرد. بعد با دست اشاره کرد. همان لحظه چند نفر جلاد آمدند. همه ترسیده بودند و مثل بید می‌لرزیدند. در اول فکر کردم که حکم می‌دهد همه را کور کنند، اما آن بی سرشت بد فرجام خوناشام دستور داد سرهای همه را بزنند.
چه میگویی مسیب خان؟
نمیدانید چه قیامتی بپا شد. میرغضب ها تعلل کردند تا شاید محمود رحمش بیاید و تغییری در حکمش بدهد، اما او تشنه خون بود و تصور میکرد تا یک فرد از صفویان باقی باشد او نمیتواند پادشاه باشد. پس کار انجام شد.
پدرم حیف شد. همه حیف شدند.
محمود در حالی که دستش را به کمر زده بود شروع به دادن فوش‌های رکیک کرد و وقتی که یکی از کشتگان دست و پا می‌زد او با صدای بلند می‌خندید. بعد که همه کشته شده بودند سکوتی حزن‌آور برقرار شد. محمود با آن جنازه‌ها تنها مانده بود. یکی یکی کشته‌ها را وارسی کرد که حتماً مرده باشند. ناگهان یکی از کشته‌ها دامن قبای محمود را گرفت. آنقدر مشاهده آن وضعیت وحشت آور و عجیب بود که یک دفعه همان آدم سنگدل خود را باخت. صدای عجیبی از دل برآورد. محمود هرچه سعی می کرد دامن خود را از میان انگشتان آن کشت بیرون بکشد نتوانست.
تو چگونه توان دیدن آن همه خون ریزی را داشتی؟
هرچه غیبت ملازمان محمود بیشتر و تنهایی او بیشتر می شد وحشت و حراسش زیادتر و کارش به جنون بیشتر می کشید. عاقبت در کنار همان کشته به زانو در آمد. وقتی که ملازمان رسیدند از وحشت مدهوش شده بود. ناچار شدند گوشه دامن او را که آن کشته محکم گرفته بود با کاردی بریده جدا کنند.
چه روباور بود.
از آن به بعد آن شخصی که نیم ساعت قبل سر می برید نبود. وقتی هم که به هوش آمد می لرزید و ناله می کرد و هر لحظه به گوشهی می دوید تا کسی او را نبیند. دستهای خود را روی صورتش می گرفت و حرفهای بی سر و ته می زد. خلاصه این که به جنون مبتلا شده بود. از آن به بعد برای نجات از هجوم خیالات به سردابه ها پناه می برد تا از اختلال حواس بیرون بیاید.
حالا امور افغان ها به دست چه کسی است؟
تصور میکنم اشرف فرزند میر عبدالله اجالتاً در همه کارها دخالت داشته باشد و با نظر او از همان شب عده‌ای از افغانها مأموریت دارند که به قزوین آمده و شما را که یگان مدعی تخت و تاج ایران هستید از میان بردارند.
مرا از میان بردارند؟
این سنگهای قیمتی چیست طهماسب میرزا؟ آیا شما در میان کمربند خود جواهراتی داشتید؟ فقط همین چندانه بود؟
شاه و ملکه جواهرات خود را موقعی که ما عازم قزوین بودیم در میان این کمربند گذاشته و به کمرم بستند و سفارش کردند آن را هیچگاه از خودم دور نکنم. مقصود این بود که در قزوین هر وقت لازم شد آنها را فروخته و پولش را به مصرف سپاه و جلوس به تخت برسانم. ولی این سنگ ها خیلی بیشتر از چندانه بود.
چه کسی به اینجا رفت آمد داشته است؟ هر کس که مرتکب این عمل شده می دانست جواهرات در کجا پنهان شده است.
به جز حسن علی بیک و صفور و نامی شخص دیگری اینجا نبود.
در هر حال حسن علی بیک که از ما وقع مطلع شود پیگیری خواهد کرد.
بالاخره این جوان شجاع آمد و حتما با خبرهای خوش آمده است. او چه میخواند؟ تاج مرا بر سر گذاشته در مقابل آینه خود را برانداز میکند. ای نابکار، باید هم الان دستور قتل تو را بدهم. انگار تمام سخنانی که قلیچ خان و ایلوی گفته بودند در مورد این نادر قلی بیک درست است. آتشی سوزان زیر خاکستر. نگهبان، برو قلیچ خان و ایلوی را خبر کن به اینجا آمده و در گوشه پنهان شوند. وقتی فرمان دادم شما بیدرنگ به داخل بیایید و کار نادر قلی‌بک را بسازید. برو. باید خشم و غضب خود را پنهان کنم. خوش آمدی نادر قلی‌بک.
درود بر محمود سیستانی.
بی مقدمه بگو با ازبک ها چه کردی؟
عده ازبک ها زیاد نبود و سپاهیان ما آنها را از چند طرف محاصره کرده و عده‌ای را کشته و تعدادی را نیز اسیر کردند.
پس غنایم و اموال بی حسابی به چنگ شما افتاده است.
من برای دلگرمی سپاهیان قبلا به آنها وعده داده بودم که هر کس هرچه از اموال ازبک ها بتواند به دست آورد به خودش تعلق دارد. لشکریانم با همین دلگرمی خوب جنگیده و فاتح شدند و آنچه از چهارپایان و اسلحه و آذوقه به دست آوردند بین خودشان تقسیم کردند.
عجب فرمان احمقانه‌ای داده‌ای. اگر بنا باشد غنیمت‌ها بین لشکریان تقسیم شود، پس من اینجا چه می‌کنم و این مخارج گزاف اردو را از کجا بپردازم؟ والا بود هرچه قیمتی بود برای خودت برداشتی.
بنده یک دینار هم از آن اموال بر نداشتم.
اسیرانی که گرفته اید در کجا هستند؟
وقتی سپاهیانم همه چیز را از آنها گرفتند، نزدیک بود تمامشان از سرما سیاه شوند و آنقدر وضع رقت‌آوری داشتند که اگر میخواستم آنها را با خود بیاورم یک نفرشان جان به سلامت در نمی برد. من به حال آنها ترحم کردم، دستور دادم آنها را به خیوه رسانده آزاد کنند.
پس این جنگ اردو کشی چه حاصلی داشت؟ کدام نادانی چون این کاری می کند؟ غنایم را ببخشد و سرا را آزاد کند و دست خالی بیاید؟ نکند آمده ای به پاداش این خدمات به نیابت خراسان برسی نادر قلی‌بک؟ من به اشخاصی که در این جنگ بودند دیناری حقوق و مواجب نداده بودم و با همین وعده ها توانستم این اردو را ترتیب بدهم و با خود ببرم. آخر چه می شد در پایان جنگ تقسیم غنایم را موکول به اجازه و ثواب دید من انجام می دادی؟ من هم به نوعی آنها را از خود راضی می کردم.
ملک محمود، من پایبند آنچه در اول گفته و قول و قرار گذاشتم هستم و این کاری که شما گفتید را خلاف مردانگی و مردی می دانم و نمی خواستم کسی را گول بزنم.
تو عجب آدم نادان و خودپرستی هستی. با آنکه غنایم مرا برباد داده ای و اسرا را آزاد کرده ای، دم از مردی و مردانگی هم می زنی و می خواهی بگویی من عهد شکن و بی مروت هستم؟
اگر عهد شکن نیستی پس چرا از قول و قراری که به من دادی تخلف می کنی؟ مگر مرا مطمئن نکردی که چون ازبک ها را نابود کنم به نیابت حکومت خراسان میرسم؟ این جنگی که من با ازبک ها کردم کار 6 ماه بود نه 1 هفته. در عوض قرضدانی و تشویق این گونه ظالمانه میخواهی حقوق حقه مرا پایمال کنی؟ ملک محمود، بدان هنوز بسیاری از کارها مانده و این رفتاری که با من میکنی موجب پشیمانی میشود.
هر فرض که من به تو چنین قولی دادم، مگر میتوان نیابت حکومت شهر عظیمی را به جوانکی که پدرش پوستین دوز بوده و اصلا و ابدا بوی از فرمان روایی و حکومت به مشامش نرسیده واگذار کرد؟ اگر چنین کاری بکنم مردم این شهر به من چه میگویند؟
اگر پدر من پوستین دوز بوده، تو هم که دایه سلطنت داری کت خدای شهر خود بوده ای و لیاقت من همین بس که تا به حال چند جنگ کردم و پیروز شدم. باید ببینم تو که در اینجا با ناز و نعمت به سر میبری بیشتر لیاقت داری یا من که به قول تو پسر پوستین دوزی هستم و توانستم با دست خالی چندین هزار ازبک را که به این شهر حمله کرده بودند شکست بدهم و مانع بزرگی را از جلوی پای تو بردارم.
هیچ گمان نمی کردم که تا این حد جسور و نمک نشناس باشی و این گونه بی شرمانه با من روبرو شده و مجادله کنی. تو لیاقت خدمت کردن در خانه مرا نداری. این آدم نمک نشناس را بزنید و از این تا بیرون کنید.
اجال برو حیوان برو. هی
بگیرید.
برای با
آرام باشید، آرام باشید. یک نفر از شما صحبت کند تا بدانم شکایت شما چیست.
ملک محمود، این اشخاصی که اینجا میبینید صاحبان شتران و قافله‌ای هستند که از همدان به خراسان میآمدند. در نزدیکی مشهد یکی اطراف قافله را گرفتند و همراهان را برگرداندند.
لابد این عمل و تجاوز از طرف ازبک ها شده است.
نه، از ازبک ها نبود، بلکه از افشارها بودند.
شما از کجا دانستید افشارها مرتکب این کار شدند؟
چند شبانه روز ما اسیرشان بودیم، همه را دست بسته به نزد رئیسشان بردند.
رئیسشان که بود؟
نامش نادر قلی بود.
معلوم می شود نادر قلی بیک جان سگ دارد. حکم من چنان او را زدن که قادر به حرکت نبود. حالا چطور راه زن شده؟
نادر قلی بیکی که من دیدم سالم بود و در کمال هوشیاری به کار خود مشغول بود.
اگر تو اموال زیادی داشتی که او برده است.
آنچه داشتم از دستم گرفت.
گریه نکن، مطمئن باش که اموال تو را از او میگیرم و نمیگذارم دیناری حیف و بیل شد.
ای بزرگوار، اموال من شطور یا کالا نبوده که به آسانی از نادر قلی بیک بگیری. اموال من بسیار گران و از نظر وزن و اندازه سبب و کوچک بود. هر دانه اندازه باج و خراج مملکتی ارزش داشت.
عجب، پس اموال تو جواهرات بودن. به من بگو این جواهرات چگونه در دست اون تو بود؟
من چطور بگویم؟ کسی مرا برای رقصیدن به مجلسی در قطبین برد که برای شاهزاده ای ترتیب داده بودم.
نام اون شاهزاده چه بود؟
ترمست میرزا.
برای رساندن چون جواهراتی به نادر قلی بیک این نخر از سالها قلب پرورم نمی شود تا مالی هنگفت نصیب پسرک بینام بشون شود. خب حالا برای من از مابقه آن مجلس بگو.
در آن شب شاهزادی معلوم بود اهل شراب نیست، وقتی به اصرار خورد و از حال رفت، توجه من بیشتر به انگشترهایی بود که به انگشتانش داشت. با به دست آوردن آنها میتوانستم برای همیشه از فقر و آن شغل ننگین خلاص شدم. در مدتی که آنجا بودم مدام دست به کمربندش میزد. وقتی بیهوش شد کمربندش را با خنجری باز کردم و دانه های قیمتی زیادی به زمین ریخت. آن جواهرات مثل گوهر شب چراغ تلالو داشت. بلا فاصله آنها را برداشتم و از آنجا بیرون آمدم. بعد با کاروانی همراه شدم که در راه گرفتار نگهبانان نادر قلی بیک شد و آنها همه اموال قافله را گرفتند.
نادر قلی بیک از کجا دانست که تو چنان جواهرات گرانبهایی همراه داری؟
من اشتباه کردم، آن دانه ها را به صورت گردن بند را آوردم و به گردن. چون نادر قلی بیک به من رسید و گردن بند را دید، به زنی گفت آن را از گردنم باز کنم. بعد همه ما را به کلات بردن.
برای چه همه را به کلات بردن؟
نادر قلی بیک در کلات قلعه معتبر و محکمی ساخته و اموال را از هر کجا به دست بیاورد به آنجا میفرستن. همیشه عده پاسبان و سگهای درنده از آنجا نگهداری میکنن. کاری در میان کوههای بلند کرده که دست احدی به آن قلعه و اموال نمیرسن.
با تو چه کرد؟
من سمان را اینطور دیدم که خود را به نادانی بزنم. منتظر فرصتی که بتوانم آن جواهرات را به دست بیاورم.
نادر قلی بیک روزها چه کار میکرد؟
با سایر افشارها که مخالفش بودن جنگ میکرد. وقتی که به جنگ میرفت خدا خدا میکردم کشته شود و من آن اموال را به دست آورم. اما برعکس ما همیشه پاتری شد. اوایل جنگ بر سر قلعه بود که پس از چند روز جنگ آب رودخانه را به آن قلعه بست و آن را ویران کرد و مردمش را از ابیورد کوچ داد. بعد از آن به قلعه زاغچند رفت و با قراخان که عده ترکمن را با خود همراه کرده بود مشغول جنگ شد و ترکمنها را به سختی شکست داد. بعد به طرف قلعه نثار روانه شد و محمد حسن بیک ولد سام بیک وکیل چشم کزک با جمعی از اکراد و هواخواهانش که از خبوشان آمده بودند به سپاهش ملحق شدند.
در مدتی که آنجا بودی نشنیدی که ازبک ها بخواهن با نادر قلی بیک بجنگن؟
نه، اتفاقا 500 نفر از جوانان ازبک به سپاه او ملحق شدن، چون نادر قلی بیک نسبت به اسرای آنها مروت و مردانگی کرده، آنها هم به کافی نیکی های او به کمکش آمده بودند.
هیچ نفهمیدی که مقصودش از اجتماع این همه اردو سپاهیان چیست؟
چرا؟ واضح هست که یا میخواهد نیشابور را متصرف شود یا آن که به شهر مشهد حمله کند.
تو دختر دانا و توانایی هستی و حالا که مدتی در اردوی نادر قلی بوده ای باید باز با آنجا بروی و از کارهای او مرا باخبر کنی. یقین بدان نادر قلی بیک عاقبت گرفتار من می شود و اموال تو را از او گرفته و به تو باز می گرداند. بگیر این چند سکه برای تو، ساعتی بمان بعد به ابیورد برو.
ضعف و پراکندگی دولت ایران موجب حرص و آز همسایگان روس و عثمانی شده و به طهماسب میرزا که در مازندران بود پیغام دادند که اگر او با تجزیه قسمتی از ایالات ایران موافقت کند افغانها را نابود کرده و هر کراوی شایسته بداند به سلطنت ایران میرسانند. طهماسب میرزا میدانست که تمام ایالات خزر در حوالی درود، غور و ارس را روسها تصرف کردند و تبریز و همدان و کرمانشاه را عثمانی ها. او به خوبی آگاه بود که مردم اصفهان به دلیل ضعف و سستی پدرش تسلیم شدند و دیگر ولایات ایران تا آخرین حد امکان از مرز و بوم خیش دفاع می کنند. او منتظر بود بین رؤسای افغان اختلافی روی دهد و بدون کمک دولت های روس و عثمانی به سلطنت برسد. اشرف افغان بسیاری از سران مقتدر افغان را کشت و قصد نابود کردن طهماسب میرزا را می کند. آوازه شجاعت‌های نادر قلی بیک باعث شد طهماسب میرزا با او ملاقات کند. در 22 محرم 1139 هجری طهماسب میرزا به اتفاق نادر قلی بیک با سپاهی به طرف مشهد آمدند. فرماندهی قوا به نادر قلی بیک واگذار شد و زمام امور را به دست گرفت و مشهد را تصرف کرد و ملک محمود به یکی از حجره‌های حرم امام رضا علیه السلام پناهنده شد. روز به روز بر قدرت نادر قلی بیک افسوده می شد. تمام دغدغه و دل مشغولی او بیرون راندن افغان‌ها از اصفهان بود و مخالفان وی هر روز در صدد نابودی وی بودند. افغان‌ها شاه سلطان حسین را در قلعه‌ای که در اصفهان ساخته بودند محبوس کردند و کسی از احوال وی آگاهی نداشت. اشرف افغان قصد نابودی شاه سلطان حسین را می کند. پس دو تن را برای کشتن وی به قلعه می فرستد. اما مسیب خان از مسیر لوله بخاری پایین می آید.
مسیب خان تو اینجا چه میکنی؟ چطور خودت را به اینجا رساندی؟
قربان تو شوم، از دودکش بخاری این قلعه آمدم. قربان، طهماسب میرزا چاکر را مأمور کرده به هر نحو شرفیاب شده و احوال مبارک را بدانم.
در اینجا من از زندگی سیر شدم، روزی هزار مرتبه آرزوی مرگ میکنم. بگو آیا همه شهرهای ایران مثل اصفهان شکست خورده و تسلیم شدن؟
در اوایل اینطور بود، همه جا افغان ها پیش می بردند، اما به تدریج اوضاع تغییر کرد. چه همین که افغان ها خود را در مقابل سپاهیان دولت روس و عثمانی دیدند، دانستند به کار دشواری دست دادند و این لقمه از گلویشان پایین نمی رود. از طرفی در بیشتر نقاط سپاهیان ما شکست های فاحشی به افغان ها دادند.
فرمانده سپاهیان کیست؟
کسی که توانسته به خوبی در مقابل افغان ها بایستد نادر قلی بیک است. جوانی است از ایل افشار که در اول نام و نشانی نداشت. ملک محمود را شکست داد، مازندران و استراباد را از وجود یاغیان و افغانهای ابدالی پاک کرد و هرات را نیز تصرف کرد. او خود را طهماسب قلی لقب داده و به نام پسرتان به قلقم افغانها مشغول است.
چرا این اشرف افغان را از صفحه روزگار محو نمی کند؟
این مطلب همیشه در بین بود. طهماسب میرزا اصرار زیادی بر آمدن به اصفهان داشت. اما نادر قلی صلاح می دانست که اول منطقه های خراسان و هرات را پاک و تصرف نماید، پس از آن به اصفهان بپردازد. و چون همه می گفتند محال است افغان ها شکست بخورند، اکنون این افسانه شکست ناپذیر بودن افغان ها باطل شد و مسلم گردید که اگر سپاهیان ایران درست تعلیم بگیرند و سردار با کفایتی داشته باشند، در همه جا فاتح خواهند شد. از سوی امید اشرف به دولت عثمانی بود و خیال میکرد عثمانی ها با آنها همکاری میکنند و به همین منظور چند نفر را مأمور کرد آنها را از جنگیدن با افغان ها برحذر کند. ولی این رفتار تفرن‌آمیز رنجش عثمانی ها را بیشتر کرد و در جواب رسولان اشرف، احمد پاشا فرمانده قوای ترک پاسخ داده و گفته است او مأموریت دارد که آنان را سرکوب و تنبیه کرده و مجدداً شاه سلطان حسین را بر تخت شاهی ایران بنشاند.
اکنون اشرف در کجاست؟
وقتی شنید انقریب طهماسب میرزا و نادر قلی بیک با قوا و توپخانه به اصفهان به سر وقت او و سپاهش می آیند، مضطرب شده و برای جنگ به استقبال آنان رفته و اکنون با سپاهش در تهران در انتظار روز جنگ است.
در این صورت تو میگویی افغانها به کلی مغلوب منکوب شدند؟
آری، مغلوب و منکوبند و اکنون مانند مار سرکوفته در خشم و غضب هستند. و چاکر برای همین شرف یاب شدم که اعلی حضرت را از این دخمه نجات دهم، چرا که ممکن است برای شکست دادن طهماسب میرزا افغانها گزندی به اعلی حضرت برسانند.
چی گفتی؟ مصیب خان، تو چگونه میتوانی مرا از اینجا و از این قلعه جهنمی با وجود آن همه کشیکچی و قراولان نجات دهی؟ چگونه؟ مگر این کار ممکن است؟ نه، فکرش را هم نمیتوان کرد.
قربانت شوم، این تناب را از پشت بام و از راه مسیر دودکش بخاری به این اتاقک رساندم. با همین تناب شما را بالا فرستاده و نجات میدهم. در نزدیکی قلعه چند نفر از سواران نخبه با اسب‌های آماده در انتظار ما هستند و همین که از این قلعه خارج شدیم، تا هوا روشن نشده میتوانیم فرسنگ‌ها از اصفهان دور شده باشیم.
نه نه مصیب خان، این در شأن من نیست که از این سوراخ دودکش فرار کنم. نه، این کار شدنی نیست آقا.
قربانتان شوم، چاکر نمیتوانم تمام مطالب را واضح و آشکار به عرض برسانم. خدا می داند سه روز است که خواب راحت را بر خود حرام کردم، ساعتی استراحت نکرده و با عجله شرفیاب شدم که قبل از وقوع هر سانحه‌ای از سر پیش آمدی جلوگیری کنم.
نه نه مصیب خان، نه، من نمی آیم، این گونه نمی آیم. بیش از این هم اصرار نکن، اصرار نکن. سال هاست که در این زندان به سر بردم و خود را تسلیم قضا و قدر کردم. برای من چه پیش آمده شومی واقع می شود که اکنون با این وضع خفت آمیز که تو می گویی فرار کنم؟ نه نه، هرگز این کار را نمی کنم، خداوند نگهدار من است.